آقای دکتر، نمایش امروز رو شنیدیم. من انقدر متاسفم که اصلا نمیدونم چی بگم. واقعا چنین اتفاقی هنوز داره میفته؟
بله، تو این قصه ما بچه های دیگر رو ندیدیم، ولی احتمال میدم با داشتن این پدر بقیه بچه هم دچار مشکلاتی هستن و این نوعی از اختلال آموخته شده است. یعنی به نظر میرسه پدر باید مسئلش برطرف بشه
تا دختر.
بله. چون منبع و منشأ بیم ها، هراس ها، ترس ها، عدم جرأت ورزی ها در وجود این دختر که آدم دلش می سوزه با اون بابایی گفتنش به پدر.
بله.
پدر خیلی مقصره.
درست.
امیدوارم اینجور پدرها در جامعه ما کم باشن. نشانه هایی که دختر داره با ما میده، کف دستش عرق میکنه، سرش گر میگیره، صورتش قرمز میشه و خیلی نشانه های دیگه، دست و پاش میلرزه و از لحن پدر، از همون ابتدا که لحن پدر رو نسبت به دختر من شنیدم متوجه شدم که منشأ تمام ترس ها و عدم جرأت ورزی ها و حتی این بچه به سمت بیماری اختلالی هدایت شده پدریه که همچین رفتاری داره. دوری از جمع، این دختر دیگه به سمت انزوا طلبی، گوشه گیری داره هدایت میشه، حتی نمیخواد توی جمع خانواده خودش هم باشه. مسیر افسردگی رو داره طی میکنه. رفتار پدر شاید بزرگترین مسئله ای که این دختر رو از ابتدا تا به اینجا دچار این بیماری کرده. حتی احساس گناه هم بهش میده، میگه مادرت به جهت رفتار تو دق کرد مرد.
بله.
خب این دیگه کاملا منکوب کردنه.
بله.
اون هم با دختری در این سن و سال. حتی بهش میگه، بعضی جا بهش میگه شما مایه خجالت منی. خب این چجوری جرأت باز کنه دوباره اصلا اعلام حضور کنه، اصلا وجودی برای خودش قائل بشه. گفتیم برای جرأت ورزی قدم اول آگاهی از ظرفیت‌های خوده. پدر نه تنها مجالی برای، در واقع فرصتی برای شناخت از ظرفیت ها ایجاد نمی کنه، داره ظرفیت هاش رو هم ازش می گیره. یعنی هیچ نشانه هایی از تغییر و تحول در این دختر نمی بینیم و به نظر می رسه که هم پدر و هم دختر باید به سرعت به مشاوره در واقع هدایت بشن، برن پیش مشاور که بتونن مسائلشون رو برطرف کنن. بیشتر از دختر
پدر.
چون باعث و بانی مسائل این دختر بیشتر پدر.
دختر که باز یه کاری کرده بود، از اینترنت یه سری جستجو کرده بود و به یه سری راهکارا رسیده بود، ولی خودش میگفت مطمئنم که جواب نمیده و حقم داره. اینجوری با سرچ کردن و جستجو کردن و چهار تا مقاله خوندن این اتفاق درمان نمیشه و من فکر نمیکنم این پدرم راضی بشه که با هم دیگه برن مشاوره کنن.
تمام راه ها رو بر دختر بسته.
بله.
باید ببرم دیوونه خونه، این جمله‌ای که پدر به دختر میگه. تحقیر کردن مدام. دختر دچار لرزش دست و پا شده، میگه تو مایه خجالت و بهت من هستی توی فامیل، توی خانواده، اصلا مثل بقیه بچه ها نیستی. خب معلومه نیست. حتی به قیافه و شکل و شمایل دختر هم ایراد میگیره. یعنی دیگه در اوج اعلا تحقیر با همه شاخصه ها و ویژگی هایی که میشه یک انسان رو از هر گونه عمل کردی گرفت و داره این پدر انجام میده و احتمالا از سر ناآگاهی داره این کار میکنه. به هر حال پدر این دختره، آگاه نیست. اگر هدایت بشه، اگر آگاهی بهش داده بشه، به نظر توصیفات دیگری از دخترش باید پیدا بکنه. هیچ عنصر مثبتی در دختر نمیبینه. دختر حتی دیگه داره ناخونش رو میخوره، موهاش رو داره میکنه. یعنی اوج نشانه های اختلالی در این دختر وجود داره. لکنت زبان گرفته. همه اینها نشانه های بیماری روانی که در دختر به وجود اومده و غیر مستقیم پدر در انجام این کار مقصره. خواهر و برادرات هیچ کدوم اینجوری نیستن. برای اونها این عذابی که تو به من دادی اونها به من ندادن. تهدید آخرش بهش میگه فردا اگر این کارو نکنی دیگه آخرین فرصتته. من مطمئنم فردا هم این دختر این کارو نمیتونه انجام بده. دوباره دفعه بعد هم باز هم بهش میگه این آخرین فرصتته و هر روز این آخرین فرصت. بله. دختر حس میکنه آخرین فرصت ها رو هی داره طی میکنه. دچار رفتار تکراری میشه، تمایلی به هیچ تغییری نداره با این رفتاری که پدر داره باش انجام میده.
یه موردی شاید مشابهش رو خیلی از ما تجربه کرده باشیم، این که میخوایم بچه هامونو راه نمایی کنیم، یه جوری حلشون بدیم که جرأت داشته باشن وارد اجتماع بشن. شاید خجالت بکشیم که مثلا بچه همون از اتاق بیرون نمیاد وقتی مهمون داریم. این مواجهه ما میتونه متفاوت باشه که بدترین نوعش این آقا بود.
اصلا راهنمایی نمی کنه.
نه یعنی این افراد
داره راه ها رو میبنده.
دقیقا شاید کلافه شده از این که میخواد دختر یه جوری کمک کنه، نمیدونه، آگاه نیست. بهترین راهی که شما پیشنهاد میکنید به پدر مادر که جواب بده چی میتونه باشه؟
اگر از این دست پدر و مادرها هستند، کوتاه‌ترین مسیر رفتن پیش مشاوره. چون نشون میده نه به تجربه آموخته و نه کسی که اهل مطالعه باشه برای تغییر این اتفاق. اصرار داره به روش منکوب کردن، اصرار داره با روش ناداشته ها رو دیدن تغییر در او ایجاد بکنه. شما اگر در منزل بچه‌ای داشتین، دیدین خیلی ارتباط نمیگیره، پیش دوستاش خیلی کم میره، از خونه خیلی کم میره بیرون، اگر یک بار اومد به شما گفت مامان من یه قراری گذاشتم یا بابا من یه قراری گذاشتم میخوام برم بیرون این کارو انجام بدم، شما سری گفتی کجا میری، پیش کی میری، چه جوری میری، برای چی میری؟
در نطفه خفه میشه.
دقیقاً رفتن رو کاملا ازش میگیری، کاملا همه درها رو برو بستی، در صورتی که شما باید استقبال بکنی از کسی که بیرون نمیره. اه چه خوب، پول تو جیبی داری؟ تو کارتت پول هست؟
بله.
بعد فرصت هست برای این که بفهمی کجا داره میره، با کی داره میره، برای این که بخوای هدایت بکنی. اولین قدم تشویق برای اون اتفاقه. بعضی وقتا یه باریکلاست، بعضی وقتا آفرینه، بعضی وقتا چه خوبه. جملات خونسا جملاتی که فرد رو ترغیب میکنه به اون کار. ممکنه کار خوبی باشه، احتمال داره اینجوری بشه، به نظر میرسه حق با تو باشه. اینها جملاتی که فرد رو ترغیب میکنه یه جوری اعلام حضور بکنه. اما اگه در همون ابتدا شما متناسب با تجربه بدآموخته خودت فرصت رو از او گرفتی، شما فرصت تجربه کردن رو از اون گرفتی. شما باید مراقبت بکنی. مراقبت با اینکه به جاش فکر هم بکنی خیلی متفاوته. این پدر نه تنها مراقبت نمی‌کنه، تحکمی، مدام دستوری، هیچ احترامی قائل نیست برای بچه. حتی آخرین تهدیدش میگه فردا اگر این کار انجام ندی جلوی مهمونا پرتت میکنن. دیگه مگه میشه اصلا انتظار به تغییر داشت، انتظار به جرأت داشت، انتظار به عمل مناسب داشت، انتظار به اقدام داشت؟ همه راه ها رو پدر داره میبنده. در لحنش مطمئنم اگر چهره و فیزیکش هم میدیدیم احتمالا زبان بدنش هم همین رفتارهای کلامیش رو داره به ما نشون میده.
بله.
احتمالا پدر هم عصبانی، چون لحنش نشون میده، یعنی یک رفتار عصبانی در حرکت دستهاش، سر صورتش، میمیک صورتش، همه اینها احتمالا باعث بیم و هراس میشه چیزی که این بچه گرفتارشه.
چه نکته دیگه ای پیشنهاد میکنین آقای دکتر؟
پدر داره معنای احترام رو از دخترش میگیره با برخوردی که داره به اون میکنه. و وقتی شما معنای احترام رو از فرد گرفتی، نمیتونی انتظار جرأت داشته باشی، نمیتونی انتظار تغییر داشته باشی. پدر داره شهامت رو از دخترش میگیره با این لحنی که با اون صحبت میکنه، داره هدایتش میکنه به سمت بزدل بودن، هدایتش میکنه به سمت ترسو بودن. با این رفتارش به اون میگه این کارو انجام بده، در صورتی که نشانه های رفتاری پدر بهش میگه این کار انجام نده. در واقع بیشتر به انجام ندادن داره او رو ترغیب میکنه تا انجام دادن. به خواسته ها، نیاز ها و ارزش های او اصلا اهمیتی قائل نیست. انگار یک وسیله رو میخواد پرت بکنه، میگه پرتت میکنم جلوی مهمون ها. استفاده از خود این واژه به هر فردی، اصلا به برادر، به خواهر، یعنی بزرگترین توهین. یعنی در واقع هیچ ارزشی برای انسانیت فرد قائل نیست وقتی میخواد پرتش بکنه. رفتار تهاجمی پدر رفتار اضطرابی دختر رو بیشتر میکنه. پدر تهاجمی داره با اون حرف میزنه، پدر داره کودک رو هدایت میکنه به سمت رفتار منفعلانه، نه عمل کردی.
بله.
چون بیم و هراس داره بهش میده، اگر این کارو نکنی، اگر دوباره تکرار بشه، اگر مهمونا اونجوری بشن، این اگر پشت سر هم آوردن، هیچ مسیر تحولی برای دختر
نه دیگه، همه چی رو بدتر میکنه این شرایطی که پدر ایجاد کرده. خودش تکنیکایی که حالا جستجو کرده بود این بود که چشمام ببندم، نفس عمیق بکشم، ولی میدونم فایده نداره.
اینا مسکن وقتایی فقط برای مواجهه با پدر، یعنی راهکارهایی پیدا کرده در مواجهه با پدر. تا پدر تغییر نکنه، اینو بهش میگن توانبخشی مبتنا بر خانواده، یعنی در واقع خانواده و والدین مجموعه‌ای با تحت درمان توانبخشی قرار بگیرن.
حالا اگه امکانش نبود خودش باید چه کار کنه؟
به نظر میرسه با این روش راه رستگاری در پی نیست، چون هر اقدامی بخواد بکنه سدی در روبروی او هست.
یکم ظرفیت‌های خودش رو بشناسه، یکم رو خودش کار بکنه.
دیگر مگر پدر رو نشنوه. ایشون دختر خانواده است. پدر یک الگوی بزرگ از نظر روانشناختی برای دختر.
بله.
یک پشتوانه قوی و محکم. از این پشتوانه قوی و محکم ایشون هیچ امیدی دریافت نمی‌کنه. باریکلا دخترم، چه خوب میشه این کارو انجام بدی؟ اگه نشد بگو من هم بهت کمک کنم. اینا عناصری که پدر هیچ کدوم از اینا استفاده نمیکنه. فردا تو دست تنهایی، بگم خواهرت هم بهت کمک بکنه، اونها رو جدا کرده و دختر رو جدا کرده. یعنی یک قفسی درست کرده برای زیست بیمارگون فرزند در خانه.
مادرم نیست که حمایتی باشه.
حتی مرگ مادر رو هم ایشون رو مقصر میدونه. این بزرگترین احساس گناهی که داره به این دختر میده.
میگم یعنی حتی اگه بخوایم مبنا رو هم بذاریم که خوشبینانه بخوایم نگاه کنیم، پدر میخواد کمک کنه، بعضی از کلام چنان زهر میشن که تو نه تنها کمک نمیکنی، داری ریشه رو میزنی، قطع میکنی. حالا پس اگر یک عزیزی مورد مشابهی داشت و امکان تغییر پدر نبود، حداقل خودش حتما بره مشاوره که بتونه خودش رو قوی تر کنه، بلکه بتونه راهی پیدا کنه.
بله،
که پدرم برای مشاوره ببره.
بله، از این رفتار منفعلانه بتونه خارج بشه.
امیدوارم که اصلا چنین مواردی ما نداشته باشیم. آقای دکتر، من خیلی نگران این دخترم. گفتیم که حالا خودش بره یه مشاوره و شاید با مشاوره جواب داد. بازم شما پیشنهاد دیگه ای دارین برای این موضوع؟
مهمترین عنصری که در رابطه این پدر و فرزند دیده میشه اینه که گفتگو نمی کنن با هم دیگه، یعنی روش مذاکره طی نمیشه. پدری مدام داره دستوری عمل میکنه و دختری که تلاش میکنه اون چیزهایی که پدرش میخواد را انجام بده، گفتگو اتفاق نمیفته. راهکار مذاکره اینه که بگو بشنو باید اتفاق بیفته، یکی گفتن بعد اون یکی مسئله رو بگه. به نظر تغییر این رویه منکوب کردن راهکاری باشه که هم در تغییر روش پدر میتونه مؤثر باشه و هم در تغییر روش دختر. شاید از تجارب اون دوتا بچه‌ای که الان پدر به عنوان افراد موفق ازشون یاد میکنه بشه اون رو هم به عنوان یک معیار قرار داد، چون الان ما رضایتمندی پدر رو داریم میبینیم.
بله.
آیا اون دو نفری که الان پدر داره ازشون یاد میکنه و راضی ازشون کسی هستن که گوش به فرمان این حکومت نظامی هستن که پدر توی خانواده و توی زندگی ایجاد کرده؟ چون پدر آسیب دیده است دیگه، همسرش رو از دست داده.
بله.
و احساسش هم اینه که دخترش ناتوانه. به نظر نیاز به مشاوره داره، نیاز به همراهی داره. شاید اگر از موضع دختر ورود بکنیم و ایشون بخواد تغییراتی در پدر ایجاد بکنه، یافتن مجال گفتگو با پدره، فرصتهایی که بتونه با پدرش کمی صحبت بکنه.
من.
هنوز عواطفش برقرار، با پدر داره صحبت میکنه. اگر به عنوان فرد آسیب دیده بهش نگاه بکنه، به نظر دختر هم میتونه تأثیراتی روی پدر داشته باشه یا دیگر اعضای خانواده یا خود پدر، برای این تغییر در رویه منفی خودش با اقداماتی بکنه،
بلکه رستگاری پیش بیاد.
رستگاری اتفاق بیفته، چون شما یک نسخه کلی و واحد نمیتونی تجویز بکنی برای تغییر این اتفاق.
بله.
مهمترین اتفاقی که در برخورد پدر و دختر به ما داره نشانه میده اینه که به طور قطع نیاز به فرد دیگری دارن که به اینها مشاوره بده.
بله. آقای دکتر، این تجربه رو حتما شما خیلی داشتین دیگه، امثال این پدرای عزیزی مثل ایشون که ما توی نمایش داشتیم و وقتی از خاطراتشون میگن خیلی از پدرهاشون یا برادرای بزرگترشون کتک خوردن.
بله.
نه یعنی بله. همچین چیزی هی داره سرایت میکنه و تا این یه جا درمان نشه این همینجوری ادامه پیدا میکنه.
بله.
ممکنه همین دختر بشه یه همچین چیزی در قبال فرزند خودش،
یا کاملا گوشه‌گیر و منزوی.
بله.
یا یک حاکم سختگیر در روابطش با فرزندان خودش.
بله.
چون مدل دیگه یه تجربه نکرده. این مدل مدلیه که نیاز به تغییر جدی داره. این تغییر جدی در روابط کل خانواده است، نه فقط یک نفر. گاه ممکنه پدری حاضر نشه بیاد جلسه مشاوره، ولی دختر نشون میده که انگیزه های این تغییر رو داره، چون میگه مطالعاتی هم تو فضای مجازی انجام داده. حالا که دخترم مطالعات فضای مجازی انجام دادی، پیشنهاد میکنم به جلسات مشاوره و مشورت گرفتن از مشاور و روانشناس هم اعتماد کن، احتمالاً بتونه به شما کمک بکنه برای ارتباط برقرار کردن با پدری که به باور ما ایشون هم آسیب دیده است.
نکته دیگه که بود، این پدر داشت برای جزئی ترین اتفاقی که قرار توی مهمونی بیفته از اینکه نوع غذا چی باشه چجوری باشه صحبت میکرد، ولی انقدر برای این زندگی و برای این رابطه وقت نذاشته بود. یعنی انقدر که به غذا اهمیت داده بود، به غذای روح، غذای شکم اهمیت داده بود، به غذای روح اهمیت نداده بود.
دقیقاً نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین. این غذای جسمشون توامان با غذای روح باید پاسخ بده.
بله.
عذاب و سوهان روح و روان خودش با فرزندش شده، ولی دقت و ریزبینیش اینه که خورش بادمجون درست بکن اینا خوششون میاد، یا اینکه بعدشون میاد دقت کن نسوزه و غذا اینجوری بشه.
بله.
اینجوری بشه. یه جوری تکساحتی به مسائلش داره نگاه میکنه پدر. به نظر میرسه که باید به غذای روح خودش و دخترش هم توجه داشته باشه.
نکته دیگه هست؟
نه، خیلی ممنون از شما.
من از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس دکتر مجید امرایی، کارشناس مشاور دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر سیما خوشچشم، صدا بردار رامین آریاشکو، گوینده مجری بهناز بستاندوست، سردبیر و تهیه کننده ژاله محمد علی. این برنامه رو به پایان میبریم با بهترین و زیباترین آرزوها برای شما. سایه‌تون مستدام، مهرتون پایدار، خدا نگهدار. از استودیو پخش رادیو نمایش میزبانی شما دوستان عزیز رو داریم. نوبتی هم که باشه، نوبت رسیده به نمایش بر روی امواج. این نمایش رو تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد. به مدت 30 دقیقه شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بر روی امواج، نویسنده داریوش روحی، با بازی هنرمندان مجید حمزه، احمد ایرانی خواه، مهدی نمینی مقدم، محمد رضا علی و نازنین مهیمنی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. کارگردان محمد پور حسن. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد.
نعمتی
بلاجی
قایب و انصرافی نداریم امروز.
جانم چی فرمودید؟
قایب و انصرافی نداریم امروز؟
نه خیر حاجی، همه هستن شکر خدا. تازه 8 تا داوطلب جدیدم داریم. به نظر حاجی جون بچه های قابلی میان.
خب حالا معلوم میشه.
راستی حاجی جون از ستاد فرماندهی تماس گرفته بودن.
خب
حاج کاظم میخواست بدونه ستامون کی آماده میشه.
بیسیم بزن بگو نگران نباشه.
چش چش
قول من سر جاشه.
بله بله
تا یه ماه دیگه 100 تا قواسه آماده
دارم. ایشالله بچه شو بد لعنت. حاجی جون امری بود صدام بزنیم. باید ماهایت هاشمونه واسه گردان لیست کنم.
خیلی خب برو به کارت برس.
یا علی اکرام آماده این طرف قواسه بیه طرف.
خیلی خب بچه ها جمع شد اینجا. همه جمع شد اینجا. یالا سریع تر خسته نباشید.
سلام علیکم. مخلص حاج آقا
زنده باشی.
ساکر.
خیلی خوب با نام خدا جلسه امروز شروع میکنیم. البته امروز تو جمعمون 8 تا داوطلب جدید داریم که از طرف خودم و رودخونه کارون بهشون خیر مقدم میگم. طبق روال قبل از اینکه خودشونو معرفی کنن و باهاشون آشنا بشیم یه توضیحاتی رو خدمتتون عرض میکنم. بچه های قدیمی هم گوش کنن، یاداوریش برای اونام بد نیست. خب این برادرهایی که امروز به ما ملحق شدن میدونن وظایف قواس خط شکن چیه؟ بچه های قدیمی چیزی نگن. نمیدونید ها؟ پس خوب گوش کنید. قواس خط شکن قواسیه که شب عملیات از رودخونه خروشان اروند میگذره، استحکامات اولیه دشمن بی اثر میکنه و راهو برای نیروهای خودی باز میکنه. نگاه به کارون و امواج مهربونش نکنید. اروند رود با کسی شوخی نداره. سرعت امواجش گاهی به 60 کیلومتر در ساعت میرسه. شما باید این توانایی رو داشته باشید که حداقل 4 کیلومتر تو عرض اون رودخونه شنا کنید تا به جزایری که در اختیار دشمنه برسید و وقتی رسیدید تازه کار اصلیتون شروع میشه. خیال نکنید اون موقع میتونید دست بذارید رو ماشه سلاحتون و بعثی‌ها رو به رگبار ببندید. نه، عملیات در صورتی میتونه حاجی جون چه خبر؟
یه داوطلب دیگه داریم. ایشون
سلام علیکم حاجی.
بیا اینجا.
سلام علیکم.
علیکم السلام خبی. شما چند سالت جوان؟
توش 16 حاجی.
16؟ پس چرا اینقدر ریزه میزه موندی؟
ارسی حاجی، بابام اگر ببینید از منم کوتاه‌تر و لاغرتره.
خدا حفظشون کنه. ببینم تازه اومدی منطقه؟
نه خیر حاج آقا، الان 6 ماه تو قرارگاه اعوازم. دوره آموزشی رو گذراندم، تیراندازیم هم حرف نداره.
طیب الله. خب تو قرارگاه اهواز تو کدوم واحد مشغول خدمت بودی؟
عرضم به حضورتان که تو آشپزخانه قرارگاه.
برادرا خنده نداره. شما غذا نخورید چون دارید با دشمن بعثی بجنگید؟ تو جبهه به همون اندازه که رزمنده مهمه، بودن آشپز هم مهمه.
البته حاجی من آشپز نبودم، اما فقط پیاسیب زمینی پوست میکندم.
ساکت آقا ساکت. آخه کجاش خنده داره؟ یعنی هیچ کدومتون تا به حال سیب زمینی پوست نکندید؟
آقا نکندید.
ببینم جوون
بله.
شما اسمت چیه؟
کوچک شما رحمانم، رحمان صادقی اعزامی از یکی از روستاهای همدان.
خب آقای رحمان صادقی اعزامی از همدان، من فکر میکنم شما شانسی برای اینجا داشته باشی.
چرا حاجی؟
سبکی عزیزم.
ببخشید سبکم حاجی؟
بله. شما با این وزن و جسه محاله بتونی حریف امواج سنگین اروند بشی.
حاجی دستمون به دامنتون. میدونی من با چه سختی تانستم خودم رو به اینجا برسونم؟ آخه این انصاف آموزش ندیده مرا از جمعتان برانی؟
پسرم اگه من حرفی میزنم به خاطر خودته، نمیخوام وقتت اینجا تلف شه.
تلف نمیشه، مطمئن باشی نمیذارم وقت شما هم تلف شه.
بسیار خوب، بسیار خوب. امتحان میکنیم ببینیم چند مرده حلاجی.
دست شما درد نکنه حاجی، خیلی بزرگ باری. خیلی خوب.
جای اینکه هندونه زیر بغلم بذاری یکم از مهارت تو شنا برام بگو.
چی؟
سرعت شنات بالاست دیگه انشالله. ها
خب من که هنوز شنا کردم بلد نیستم حاجی.
ساکت! گفتم ساکت! ببینم اومدی منو مسخره کنی؟
خدا نکنه حاجی، من کیم بخوام شما رو مسخره کنم؟
مسخره کردی دیگه؟ فکر کردی اینجا کجاست؟ به خیالت اومدی استخر شنا ثبت نام کنی؟ گردان غواصای خچکن واسه خودش شرایطی داره جانم؟ اینجوری نیست که هرکی حواسه آبتنی داشت بلند شه بیاد اینجا.
نه خیر حاجی، ببخشید من نیامدم آبتنی، آمدم قواس بشم. تصمیم منم خیلی جدی.
نه جانم، شما قبل از گرفتن این تصمیم جدی باید اول پرسجو میکردی، چون حداقل شرط حضور تو در این جمع مهارت تو شناس.
خب حاجی اگر شنا بلد بودیم دیگه چه احتیاجی بود به این دوره آموزشی؟ یک کلاس توجیهی میذاشتین کفایت میکرد.
لا اله الا الله. بفرما آقا جان، بفرما. سعید جان.
شاه جان آقا،
شما خودت برادران راه نمایی کن.
حاجی
به اندازه کافی وقت کلاس گرفته شد.
حاجی ببینید، بذار هر توضیح بدین، من برگشتم تو کارم نیست. خفته باشم، من آمدم اینجا قواص بشم. دست ما رو بگیرید.
خیلی خوب، چی میگفتم؟
خوبه آقا سعید، خوبه خوبه.
آره جلوتر برم قایق گیر میکنه. خیلی خب بچه ها بپرید کنید، زود باشید.
بیا آقا رحمان. آقا رحمان بیا.
آمادم.
من برمیگردم هوای بچه ها رو تو طول مسیر داشته باشم. شما دیدین نزدیک شدن چشم ازشون بر نمیداریم، فهمیدین؟
بله آقا سعید، خاطر جمع. برو برو.
چرا چهارتایی یه جا باشدید؟ فاصله بگیرید اصلا، زود بشید.
باشه 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 احمد آقا، شما یه دهمت پی برو اون بر تبی زمن. باشه اینجور شما
جونم. باشه چشم، پس من هم دهمت میرم این بری.
آقا میسم من کجا بایستم؟
کجا بایستی؟ خوب فعلا بایستم همینجا. خوبه خوبه بچه ها، برین
برین. فاصله نگیریم از هم؟
عجله نکن رفیق، حالا یه چند دقیقه مونده قواسه برسن. تو دیده آقا سعیدم که دیگه نیستیم.
آقا میسم ببینم اینا مگر همشون شناگر حرفه‌ای نیستن؟
باشن. خوب خوب الان خودت دیدی با قایق موتوری چقدر طول کشید از اون بر کارون بیام این بر. خب این بدن مگه چقدر انرژی داره؟
درسته، ولی کسی که تا اینجا آمده که دیگه نزدیک ساحل وا نمیده.
اتفاقا خیلی از بچه‌ها سوختشون همین آخره را ته میکشه. مخصوصا باید حواسمون به این 80 دفتلوی باشه که امروز به گروه اضافه شدن. میشناسیشون که؟
نه والا.
عیبی نداره، عیبی نداره. من خودم حواسم هست.